اند و زن و مرد و پیر و جوان فلسطینی را در قتلگاه توسعه طلبی خیش به خاک و خون می کشند. در برابر این همه ظلم و جور و فساد و تباهی، مسلمانان آزاده جهان و در پیشا پیش آنان ملت مسلمان و انقلابی ایران در روز جهانی قدس به میدان مبارزه با صهیونیست‌ها می شتابند و در تلاطم فریادهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ محتوم نظام استبداد بین الملل را نوید می دهند.
میراث بالفور
من دیوید هستم، یه خبرنگار مستقل و عاشق ماجراجویی. ویژگی خبرنگاری پیگیر بودن و جستجوگر بودنه. راستش رو بخواین چند وقتی درگیر مسئله فلسطین شدم. بیش از 72 ساله که خبرنگارای خیلی زیادی درباره فلسطین و اسرائیل نوشتن و بارها گفتن. حالا منم میخوام در این باره بیشتر بدونم.
والقدس هي المبتدا والمنتهى والقدس هي ارض الاسراء وعنوان الكبرياء.
من برای شناخت مسئله فلسطین تلاش کردم افراد تاثیرگذار رو پیدا کنم. در بین ده ها نام سرشناس در کشورهای منطقه، نام بندربوش واسم خیلی جالب بود. در واقع بندربوش نام مستعاریه که خود عرب زبان ها به شاهزاده بندر بن سلطان، سفیر سابق عربستان در آمریکا دادن. او با بوش رئیس جمهور آمریکا روابط بسیار خوبی داشت، به همین دلیل به بندربوش معروف شده. اما حالا چرا برای من مهم شد؟ موضوع به حوادث سال 2006 برمیگرده. سید حسن نصرالله این گونه موضع گرفت.
مهمترین هدف در سال 2006 همان چیزی بود که کاندولیزا رایس آن را تولد خاورمیانه جدید نامید. آمریکا پروژه خاورمیانه جدید را روی میز گذاشت که اولین گامش پس از همه دستاوردهای آمریکا در منطقه نابود کردن مقاومت لبنان بود، تا سپس تسلط بر سوریه، نابود کردن مقاومت فلسطین و منزوی کردن ایران و خاورمیانه جدید تحقق یابد که به معنای سلطه مطلق آمریکا و اسرائیل بر هر چیزی در منطقه ایمان تا صدها سال بود. این هدفهای بزرگ و عظیم و استراتژیک و تاریخی در جنگ 33 روزه نقش بر آب شد.
اون سال جنگ سختی بین حزب الله لبنان و صهیونیست‌ها رخ داد، اما خب ظاهراً یه طرف ماجرا عربستان بود. سندی پیدا کردم که میگفت
در اواسط سپتامبر سال 2006 ایهود اولمرت نخست وزیر وقت اسرائیل برای دیدار با شاهزاده بندر بن سلمان، سفیر سابق عربستان در آمریکا، به اردن سفر کرد. وی در آن زمان مشاور امنیت ملی ملک عبدالله پادشاه وقت عربستان بود. درز خبر دیدار وی با اولمرت به رسانه‌های جمعی خشم مردم عرب را برانگیخت.
نقطه عطف اصلی جنگ سال 2006 بین اسرائیل و حزب الله بود که ریاض رخنه حزب الله رو به داخل اسرائیل محکوم کرد. دانیل کورتزر، سفیر سابق آمریکا در اسرائیل، رسما در جایی گفته بود
سعودی ها و اسرائیلی ها در برخورد با ایران و حزب الله منافع مشترک دارند.
دیوید میدان که بخش روابط بین الملل موساد رو به عهده داشت در این باره گفته
اسرائیل و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس سوار یک قایق مشترک هستند.
سالها بعد روزنامه گاردین در این باره صحبت کرد و من تونستم متن مقاله رو پیدا کنم.
همین ایام اخباری درباره دیداری میان داگان،
بندر بن سلمان و رئیس سرویس اطلاعاتی اردن در منطقه عقبه در سواحل دریای سرخ منتشر شد. این سه تصمیم گرفتند برای مقابله با تهدیدات ایران و حامیان حماس و حزب الله روند تبادل اطلاعات میان سه طرف تقویت و تسریع شود.
داگان اسم شخصی در این سنده که در واقع من رو مشکوک کرد. با خودم گفتم واقعا داگان کیه؟ جواب این سخت نبود. یکی از دوستای خبرنگارم در لندن که سالهاست در این باره کار کرده جواب ایمیل من رو اینطور داد.
یکی از بازیگران کلیدی طرف اسرائیل در روابط با عرب، مایر داگان، رئیس وقت موساد بود که از معماران راهبرد فعالانه ائتلاف سازی با عرب به شمار می رود. ائتلافی که اسرائیلی ها را به ترور دانشمندان ایرانی و خرابکاری در برنامه هسته‌ای این کشور قادر می ساخت.
جالبه که دوست خبرنگارم بین مسئله فلسطین و هسته‌ای ایران ارتباطی می دید. در هر دو ماجرای جریان سازشگر در منطقه خاورمیانه دیده می شدن. یاد مسئله ترور دانشمندای ایرانی افتادم.
دشمن به هر کار سخیفی دست زد و به هر اندیشه پلیدی رو آورد، اما جوانهای ما از مسیرشون بر نگشتن. هیچ یک از شهادت عزیزان ما از دانشمندان هسته‌ای نه مردم ما را پشیمان کرد، نه کارکنان سازمان را پشیمان کرد، نه دانشجویانی که در این رشته تحصیل می کردن را وادار به عقب گرد کرد، بلکه ما را مصمم‌تر کرد در مسیر و راهی که به حق و درست و قانونی آغاز کرده بودیم.
دوربین من در طول تهیه گزارش اصلا خاموش نمیشه. لحظه هایی رو ثبت کردم که بسیار عالی.
یحیی الشعب الفلسطینی الذکرى 72 للنكبة
في صفوف الفلسطينيين
قوة الاحتلال الإسرائيلية.
الاخبار
كانت حدثا هو الاضخم في العقود الاخيره.
هر جا که میرم عکس و فیلم و صداهایی هست که میتونه گزارش منو بهتر
کنه. خبر العاجل
میراث بالفور.
در سال 2002 مئیر داگان به ریاست موساد رسید. تامیر پاردو جانشین داگان که در سال 2011 تعیین شد هم تفاوت چندانی با داگان نداشت. اونا همزمان با برنامه‌ی هسته‌ای ایران سازش با عرب‌های منطقه رو در دستور کار داشتن. در چند سال گذشته ایران در مباحث مربوط به فلسطین بسیار مهم شده. کاملا متفاوت با گذشته. البته ایران در 40 سال گذشته بسیار تاثیرگذار بوده. همه خبرنگارای این حوزه میدونن مبتکر روز قدس که در همه شهرهای دنیا مراسم داره آیت الله خمینیه.
روز قدس یک روز جهانی است. روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشه. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است. روز مقابله ملت‌هایی است که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیر آمریکا بودند در مقابل ابر قدرت هاست. روزی است که باید مستضعفین مجهز بشن در مقابل مستکبرین و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند. مسلمین که 1 میلیارد جمعیت هستند و پشتوانه خدایی دارند و اسلام پشتوانه اونهاست و ایمان پشتوانه اونهاست، از چه باید بترسند؟ ما با یک جمعیت کمی در مقابل دشمنهای زیاد، دشمنهای بسیار قیام کردیم و ابرقدرت‌ها را شکست دادیم.
اما نسبت ایران و فلسطین در حوادث جدید چیه؟ برای این منظور مجبور شدم به دبی در امارات متحده سفر کنم.
Good morning ladies and gentlemen, the following information for Virgin Australia guests traveling to 1448.
اونجا قبل از همه با جمال السویدی مؤسس مرکز تحقیقات و مطالعات راهبردی امارات دیدار کردم. جمال حامی صهیونیست است و به ایران بدبینه.
حرکت المحتل الاسرائیلی
امروز برخلاف چند دهه گذشته دیگر آرمان فلسطین در صدر منافع اعراب قرار ندارد. مسئله فلسطین در برابر چالش‌ها، تهدیدات و مشکلاتی که امروز کشورهای منطقه با آن روبرو هستند، دیگر اولویت اصلی خود را از دست داده است. به همین نسبت مسئله اسرائیل با تهدیداتی که امروز از سوی ایران، حزب الله و گروه‌های دیگر احساس می‌شود، اصلاً قابل مقایسه نیست.
با این همه هنوز هم بر سر نزدیکی با اسرائیل صداهای مخالف و ناراضی از خلیج فارس شنیده میشه. عبدالخالق عبدالله پژوهشگر علوم سیاسی در دبی تحلیل متفاوتی برام داشت.
من مخالف عادی سازی رابطه با اسرائیل هستم. من مخالف حذف آرمان فلسطین از صدر اولویت‌های منطقه هستم، زیرا دیگران در صدد سوء استفاده سیاسی از این موضوع برآمدند. اگرچه فلسطین امروز مسئله شماره یک منطقه نیست، ولی هنوز هم یک مسئله است، مسئله‌ای در دل و قلب اعراب و نه فقط در ذهن آنها.
وقتی در دبی بودم، در کنار جذابیت‌های این شهر و تلاش برای جهانی شدنش، یک نکته هم قابل تأمل بود. سایت‌های خبری وابسته به قطر و ایران تو این کشور مسدود شدن، ولی وبسایت‌های اسرائیلی نه. از دبی سری به ابوظبی زدم و یک مسابقه ورزش‌های رزمی رو تماشا کردم. دوست عربی که همراهم بود گفت میدونی اینجا کجاست؟ گفتم نه. گفت این همون ورزشگاهیه که وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل اینجا اومده. خیلی تعجب کردم و برام توضیح داد که
اسرائیلی تیم جودوی اسرائیل در مسابقات شرکت کرده بود. سرود ملی اسرائیل در ورزشگاه در میان اشک شوق وزیر اسرائیلی نواخته شد.
همونجا یاد جمال عبدالناصر و بزرگای دیگه‌ای مثل شهید فتی شقاقی و شیخ احمد یاسین افتادم. آخه چطور ممکنه به راحتی خون این شهدای فلسطینی توسط این سازشکارا نادیده گرفته بشه؟ یه قسمت از تحقیقاتم در اسناد دیپلماتیک فاش شده آمریکا در ویکیلیکس بود. اونجا هم این مسئله منتشر شده.
یک دیپلمات اسرائیلی در سال 2009 اعلام کرد اماراتی‌ها با توجه به روابط نزدیک اسرائیل با آمریکا به نقش تل‌آویو اعتقاد دارند، ولی بیشتر بر این باورند می‌توانند روی اسرائیل برای مقابله با ایران حساب کنند. افزون بر آنکه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس فکر می‌کنند اسرائیل می‌تواند معجزه کند.
نگاهی به روندهای تاریخی و سیاسی در 72 سال اشغالگری.
نتانیاهو عن ثقته في موافقة الولايات المتحدة خلال شهرين ووصف نتانیاهو صفقة ترامب بأنها
از ترومن تا ترامب، از بن گوریان تا نتانیاهو.
قدم عهد الامن القومي الاسرائيلي
thousands of people have rallied in Gaza against the United States proposed plan for the region.
Sur les politiques justement des responsables américains indiquent déjà que Jared Kushner
afficher l'unité des palestiniens contre
معامله قرب، تلاش عربی غربی عبری برای نفوذ در جهان اسلام.
فلسطین متعلق به فلسطینی هاست.
ان شاء الله معهم وبهم نصل الى القدس منتصرين محررين.
ورشو فوریه 2019. خبرها در این روز نشون میداد نتانیاهو در لهستانه، اما از جزئیات سفر اطلاعات مهمی منتشر نشد تا چند روز بعد دفتر نتانیاهو فیلمی از این سفر منتشر کرد که معنای خاصی داشت.
This conference in which you brought together some 60 foreign ministers.
ما از اینکه آمریکا بانی کنفرانس کنونی شده که شاهد حضور وزرای خارجه از 60 کشور از جمله وزرای خارجه عرب در کنار نخست وزیر اسرائیل برای اولین بار در تاریخ و با هدف آشکار و متحد ایستادن در برابر ایران شده است، عمیقا قدردانیم.
روز بعد شبکه الجزیره در گزارش مفصل خودش گفت
موضوع اصلی دستور کار مذاکرات مهار ایران بود. هیچ مقام فلسطینی در این مذاکرات حضور نداشت. اغلب ارتباطات و تماس‌های موجود میان اسرائیل و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس عموماً مخفی نگه داشته می‌شود، ولی این مذاکرات اینگونه نبود. در واقع دفتر نتانیاهو فیلمی ویدیویی از این نشست پشت درهای بسته به بیرون درز داد و همین امر موجب دستپاچگی شرکت کنندگان عرب در این جلسه شد.
دشمنی با اسرائیل از سال 1948 و اخراج و آوارگی بیش از 700 هزار فلسطینی که اون روز رو نکبت یا فاجعه مینامند به یک ویژگی شاخص خاورمیانه تبدیل شده بود. با این همه و با گذشت سالها گروه‌های سازشکار در منطقه قدرت گرفتند. اونچه که امروز در خصوص رویکرد کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در قبال اسرائیل شاهد هستیم، یه چرخش عظیم سیاسی به شمار میره. دوری گولد، مشاور امنیت ملی سابق نتانیاهو، در این باره گفته:
آنچه همکنون در میان کشورهای عرب در حال روی دادن است، هرگز حتی هنگام امضای توافقنامه‌های صلح در تاریخ اتفاق نیفتاده است. همکاری به شیوه‌های متفاوت و در سطوح متفاوت الزاماً در لایه‌های سطحی قابل مشاهده و محسوس نیست، ولی آنچه در زیر سطح جریان دارد از هر دوره دیگر بزرگتر و چشمگیرتر است.
وضعیت فلسطین هنوز بسیار بده، حتی بدتر از گذشته. برام باور کردنی نبود که اولین بار از نیکولای ملادینوف، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور خاورمیانه، شنیدم که گفت از سال 2020 این باری که دیگه قابل سکونت نیست.
هر کشور دیگری در جهان یک چهارم اقدامات اسرائیل را انجام بده، ما اونو تحریم خواهیم کرد. هر کشور دیگری در جهان به چنین سرکوبی اقدام کنه، هدف تحریم قرار خواهد گرفت. اما حالا که بحث از اسرائیل، ما سکوت میکنیم. زمانی که مردم آفریقای جنوبی برای برابری حقوق خود مبارزه میکردند، علیه آپارتایدی میجنگیدند که همانند آپارتاید کنونی در اسرائیله. تنها تحریم‌های بین‌المللی و مبارزات مردم آفریقای جنوبی موجب از بین رفتن آپارتاید در این کشور شد.
lorsque le peuple sud-africain se battait pour l'égalité des droits, ils sont battus contre l'apartheid comme l'apartheid aujourd'hui.
آب، غذا، دارو در این منطقه کمیابه و صهیونیست‌ها عملاً دارن مردم غزه رو می‌کشن. اما برخی کشورها میگن فلسطین دیگه مسئله ما نیست. این حوادث کمی مشکوکه. در روزنامه‌های ابری جستجو کردم و این تحلیل ایران لرمن، نایب رئیس سابق شورای امنیت ملی اسرائیل، به نظرم جالب اومد.
البته هیچ یک از اینها به این معنی نیست که مسئله فلسطین به بوته فراموشی سپرده شده است. عادی سازی روابط با اسرائیل هنوز هم برای میلیون‌ها عرب در سراسر جهان واژه‌ای کریه و کثیف شمرده می‌شود. به همین دلیل است که سردمداران کشورهای عرب خلیج فارس همچنان از واکنش منفی افکار عمومی به نزدیکی روابطشان با نتانیاهو بیم دارند و درباره پیامدهای آن نگران هستند.
فعاليات شعبية فلسطينية
للاحتلال الإسرائيلي
وأجهزة الأمن الإسرائيلية
تعمل على التخريب.
من یه خبرنگارم، باید همیشه قلم و دوربینم آماده باشه تا واقعیت رو ثبت کنم. دوربین من هم در طول تهیه گزارش اصلا خاموش نمیشه. لحظه هایی رو ثبت کردم که بی نظیر بودن.
هل تعتقد ان هذه الجوله ربما تكون الحاسمه كما اطلق عليها؟
میراث بالفور.
در دنیای اسلام سه رویکرد کلی وجود داره. گروه‌های مقاومت که میگن اسرائیل غیر مشروعه و از بین خواهد رفت. دوم، گروه‌های سازشکاری هستن که میگن دو کشور ایجاد بشن و کنار هم زندگی کنن. و سوم، سازشکارترین‌ها هستن که میگن فقط اسرائیل باشه و عرب‌ها شهروند درجه دو در داخل اسرائیل باشن. یه بار دیگه سخنرانی ترامپ در روز اعلام معامله قرن رو گوش دادم.
This vision for peace is fundamentally different from past.
این چشم‌انداز صلح با پیشنهادات قبلی اساساً متفاوت است. طرح‌های قبلی، حتی آنهایی که بهترین نیات را داشتند، چارچوب فرضیشان زیاد و جزئیات کمی داشتند. اما این طرح 80 صفحه‌ای بیش از هر طرح دیگری حاوی جزئیات است. تجربه به من نشان داده که حل مشکلات پیچیده منوط به راه حل‌های مبتنی بر واقعیات است و این طرح تکنیک دقیق حل مسئله و دستیابی به منطقه امن‌تر و شکوفاتر را ارائه می‌دهد. این اولین باری است که اسرائیل به خاطر برقراری صلح نقشه‌ای ارائه کرده که در آن امتیازهای سرزمینی خود به فلسطینیان را مشخص کرده است. این مسئله خیلی اهمیت دارد و من به خاطر این اقدام شجاعانه از آقای نتانیاهو تشکر می‌کنم و برای مشخص تر کردن موارد با اسرائیل کمیته مشترکی را تشکیل خواهیم داد.
کاملا مشخصه که معامله قرن نظریه سوم را قبول داره. همه چیز باید زیر نظر صهیونیست‌ها پیش بره. سوال‌های زیادی داشتم و نیاز به صحبت کردن با خبرنگارای حرفه‌ای. تو لندن با یان بلیک خبرنگار روزنامه گاردین آشنا شدم. او اخیراً مقاله‌ای به نام چرا اسرائیل بی سر و صدا در حال نزدیک شدن به پادشاهی‌های منطقه خلیج فارس نوشته. رفتم سری زدم به اتاق کارش.
سلام دیوید، به لندن خوش اومدی. امیدوارم بتونم اطلاعات مفیدی به تو بدم.
یان بلیک اول از همه درباره اقتصاد صحبت کرد و گفت تا این رو درک نکنی نمیتونی بفهمی چرا عرب‌ها بی خیال فلسطین شدن.
ارزش مبادلات تجارت اسرائیل با کشورهای عرب و حوزه خلیج فارس سالانه حدود 1 میلیارد دلار برآورد میشه و در هر حال حجم بالقوه این مبادلات به بخش فناوری به ویژه امنیت سایبری، آبیاری، تدارکات پزشکی و درمانی و صنایع الماس مربوط میشه.
یان بیلیک برام توضیح داد چطور تجار و بازرگانان صهیونیست به طور منظم و با استفاده از گذرنامه‌های خارجی از طریق عمان به امارات سفر میکنن. سعودی ها هم مثل اماراتی ها مخفیانه و بی سر و صدا با شرکت های اسرائیلی همکاری دارند.
من متوجه شدم وقتی در سال 2012 هکرها به سامانه رایانه‌ای شرکت نفتی آرامکو سعودی رخنه کردند، از شرکت های اسرائیلی برای رفع این مشکل دعوت به عمل آمد. حتی گفته می شود اسرائیل از طریق افریقای جنوبی به عربستان هواپیمای بدون سرنشین فروخته.
اطلاعات یان بیلیک خبرنگار روزنامه گاردین بسیار مفید بود. من قبلا نمیدونستم که در مارس سال 2018 برای اولین بار به یه پرواز تجاری از دهلی نو به مقصد تل‌آویو اجازه داده شد از حریم هوایی سعودی عبور کنه. همچنین در پی قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد سعودی که محکومیت بین المللی و واکنش‌های متغیر سعودی ها رو به دنبال داشت، اسرائیل ترجیح داد سکوت اختیار کنه. یان بیلیک فیلمی از گوشیش نشونم داد که مربوط به جمال خاشقچی بود.
جمال روزنامه نگاری درست کار و صادق بود که می گفت تا وقتی که اصلاحات سیاسی اتفاق نیفتد نمی توان انتظار اصلاحات اقتصادی داشت. نمی توان به زنان اجازه رانندگی داد اما 6 فعال زن را زندانی کرد. نمی توان گفت از حقوق سیاسی زنان حمایت می کنیم اما برای نخستین بار در تاریخ پادشاهی عربستان یک زن را به اعدام محکوم کنیم. تنها به این علت که تظاهرات شیعیان فیلم گرفته و آن را در اینترنت منتشر کرده.
اون موقع عربستان خیلی تحت فشار بود. با این همه راننبرگمن، کارشناس امنیتی اسرائیل در واکنش به بی تجربگی و خامی محمد بن سلمان در این پرونده در مقاله‌ای در این باره نوشت:
بیایید امیدوار باشیم اگر بن سلمان بار دیگر هوس کشتن کرد و مثلا خواست فرماندهان سپاه پاسداران را بکشد، با افراد مجرب و کسانی که در این زمینه کارشناس هستند مشورت کند.
سفر به لندن و دیدن یان بیلیک خبرنگار روزنامه گاردین واقعا برام خیلی مفید بود. متوجه شدم در همه دنیا به روابط جدید کشورهای عربی با صهیونیست‌ها بدبین هستن. رابطه ای که به نظر من هیچ خیری برای مردم فلسطین نداره. این رو فلسطینی‌ها هم بارها و بارها تکرار کردن و گفتن. کامل حواش، فعال فلسطینی، در این باره در صفحه شخصیش در فیسبوک نوشته:
برادران عرب ما در خلیج فارس از جلو و پشت به ما خنجر زدند. آنها به لحاظ سیاسی ما را رها کردند و اسرائیل را به آغوش کشیدند. پرچم‌های اسرائیل ممکن است به زودی در آسمان برخی کشورهای عرب منطقه به اهتزاز درآید و آنها رهبران فلسطین را برای پذیرش یک معاهده صلح غیر قابل پذیرش تحت فشار قرار دهند.
عرب‌های سازشکار می‌خواستن برای خودشون جلوی آمریکا آبرو پیدا کنن، اما وقتی دونالد ترامپ عربستان رو گاو شیرده خوند همه فهمیدن که اوضاع خرابه. موج جدید سازشکارا در افکار عمومی دنیا محبوبیتی ندارن و این برای من خبرنگار یک اصل مهمه. باید باور کنیم و بپذیریم که فلسطین هنوز یک مسئله اصلیه، هرچند دلارهای نفتی بخوان اونو سانسور کنه.
خب عزیزان شنونده، خدمتون عرض کنم که نشست تحلیلی و تبیینی به مناسبت یوم الله قدس با عنوان آزادی قدس نزدیک است، امروز در مسجد امام جعفر صادق علیه السلام در میدان فلسطین تهران بدون حضور جمعیت و رعایت شیوه نامه های بهداشتی انجام شد. همکار گزارشگرمون جناب آقای نوری در این زمینه گزارشی دارن.
شنوندگان عزیزمند و همراهان گرانقدر شبکه رادیوی گفتگو، خدمت شما از سلام و ادب دارم. از نشست تحلیلی و بصیرتی یوم الله قدس با عنوان آزادی قدس نزدیک است گزارش امروز رو تقدیم شما میکنم که خب این نشست با حضور جمعی از مسئولین و همچنین فعالان عرصه و جبهه مقاومت برگزار شد. تجسس حجت الاسلام و المسلمین دکتر شهریاری دبیرکل محترم مجمع جهانی تقویم مذاهب اسلامی در این نشست حضور داشتند و صحبت کوتاهی رو از زبان ایشون خواهیم شنید خصوص این عنوانی که برای نشست انتخاب شده با عنوان آزادی قدس نزدیک است. خدمت شما سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز رژیم اشغالگر قدس بیش از هر زمان دیگه ضعیف شده و این محصول مقاومت مردم فلسطین و مقاومت حزب الله لبنان هست و وحدتی که در این زمینه بین این گروه ها و احزاب و دسته ها و همینطور ملت فلسطین ایجاد شده نشان دهنده این هستش که این رژیم در حال افول هست و ما انشالله به زودی شاهد از بین رفتن این رژیم خواهیم بود. هم در حوزه سیاسی مشکلات فراوان دارن، هم در حوزه اجتماعی در داخل اجتماع 7 میلیونی خودشون بسیاری از مشکلات رو مشاهده میکنید و هم در حوزه فرهنگی اینها به دلیل اینکه حقوق بشر رو نادیده گرفتن و نوعی نجات پرستی رو ترویج میکنن هیچ گونه ارزشی رو در صحنه بین المللی عرضه نکردن و همینطور در صحنه فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و همینطور در صحنه نظامی مشاهده این رو میکنیم که این رژیم قاسب در حال افول هست و روز به روز در درون مرزهای خودش محصورتر میشه و امروز هم شاهد هستیم که در کرانه باختری مردم قیام کردند و علیه این رژیم در حال اعتراض هستند و ما شاهد این هستیم که این رژیم روز به روز از خصوصتش و قوت پوشالیش نمایانتر میشه و این همون آیه شریف است که فرمودن که نه همانا به خانه عنکبوتیان سست و ناپایدار.
درود بر شما، سپاسگزارم.
امروز مسئله فلسطین برای دنیای اسلام یک مسئله زنده است. قصد دشمنان فلسطین این نبود، اونا میخواستن این مسئله رو به انزوا بیندازند، اصلا کشوری به نام فلسطین فراموش شود، از صحنه جغرافیا حذف شود، قصدشون این بود. امروز خوشبختانه ملت‌های اسلام با آگاهی با هوشیاری به این مسئله اهتمام می‌ورزند.
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان روز قدس است، روزی که از جانب امام راحل روز جهانی قدس نامیده شده، روزی که متعلق به مسلمین است، روزی که ملت‌های مستضعف در مقابل مستکبرین اعلام وجود می‌کنند. در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. در ادامه برنامه‌های این شبکه رادیویی با عنوان سلسله